أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، در مثال‌هایی مثل اکرم عالماً لا تکرم الفاسق، که در قسمت عالماً حق ثابت است به نحو اطلاق بدلی که هر فردی از عالم را اکرام بکنه کافیه برای امتثال حکم هست، ولی در قسمت لا تکرم الفاسق حکم به نحو شمولی هست و مستفاده از اون عدم وجوب بلکه حرمت اکرام تمام افراد فاسق هست. در وجه تقدیم از کلام مرحوم نائینی سه وجه استفاده شده. آیا این وجوه تمام هست؟ اطلاق شمولی و اطلاق بدلی مقدم هست یا این وجوه تمام نیست و این دو علا حد سوا هستن؟ به همون نحوی که در کلام مرحوم آخون اومده که اینها علا حد سوا هستن، بدون حساب تعارض مستقر می شود بین این دو خطاب. نسبت به وجه اولی که در کلام مرحوم نائینی اومده بود که عبارت از این بود که فرمودن در نهایه اطلاق شمولی چون حکم متعدد هست به عدد افراد، تغییر اطلاق شمولی مستلزم معناش اینه که حکم از بعضی از افراد برداشته بشود، رفعیت از حکم در نسبت به بعضی از افراد بشود. ولی در اطلاق بدلی چون حکم واحد هست ولی متعلق این حکم سعه داره، تغییر اطلاق بدلی موجب رفعیت از حکم در یه مورد نمیشه، چون اون مورد افراد در اطلاق بدلی قولشون حکم ندارن، حکم متعدد به عدد افراد نمیشود. روی این حساب اگر نسبت به یک فرد استثناء بخوره، تقیید بخوره، معناش این نیست که حکم را از رفعیت بشه از بعضی از مصادیق حکم، اینطور نیست. موجب تغییر اطلاق بدلی به معنای رفعیت از بعضی از وجودات حکم و بعضی از مصادیق حکم نیست، چون در یک طرف رفع الید از حکم از بعضی از وجودات حکم، در طرف دیگر رفعیت از بعضی از وجودات حکم نیست، نهایتش تغییر متعلق حکم واحد هست. طبعا اون تغییری که موجب رفعیت از بعضی وجودات نیست، اون تغییر مقدم هست و اون اطلاق شمولی باید حس بشه، به دست بهش نزنیم. این وجه اول این بود. نسبت به این وجه اشکال شده در کلام مرحوم آقای خویی به دو تا اشکال. اشکال اول عبارت از اینه که میزان در تقدیم احد و دلیلین بر دلیل آخر و جمع عرفی بین الخطابین اینه که احد و دلیلین قرینیت برای تصرف نسبت به دلیل دیگر داشته باشه، به حسب فهم عرفی، به حسب فهم عرفی قرینیت برای اون داشته باشه، کما این که در موارد تخصیص، در موارد حکومت، امثال اینها از جمع عرفی از این را وارد میشن. و در مقام ما مطلق شمولی را حتی با این خصوصیتی که شما گفتید در نظر بگیریم، از این قرینیت به دست نمی آید. این موجب قرینیت مطلق شمولی برای تصرف در اطلاق بددی و در مطلق بددی نیست. روی این حساب وجهی نداره که شما مطلق شمولی را مقدم بر مطلق بدلی بکنید، چون تقدیم باید به منات قرینیت باشد و اینجا قرینیتی در کار نیست. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که شما اگر اون چرا که در مقام توجیه جمع گفتید این بود که در اطلاق شمولی احکام متعدد هست، در اطلاق بدلی حکم واحد هست و همون تعدد حکم و وحدت حکم این سبب تقدیم مطلق شمولی میشه. جواب دوم و اشکال دوم به این حرف اینه که در همونطور که در ناحیه مطلق شمولی حکم متعدد هست، در ناحیه اطلاق بدلی و مطلق بدلی هم حکم متعدد هست، ولو به لحاظ متعلق حکم لزومی ما یک متعلق بیشتر نداریم. اکرم عالمان از اونی که مستفاد از این خطاب هست وجوب اکرام فردی یک فرد از عالم هست. به لحاظ مدلول، به لحاظ حکم الزامی مفاد این خطاب یک حکم بیشتر نیست، ولی همین حکم لزومی واحد که مدلول مطابقی خطاب هست یک ملازم با یک حکمی ملازم با احکام متعددی هست، ملازم با احکام متعددی هست و در نتیجه اون خطابی که این حکم واحد لزومی را دلالت میکنه اون خطاب به دلالت التزامی اون احکام متعدد را هم دلالت میکنه. تعلق تکلیف به وجوب، تعلق تکلیف به اکرام فرد من العالم علل بدل که مدلول مطابقی خطابات هست مستلزم ترخیص مکلف در تطبیق طبیعت فی ضمن ای فرد شاعه هست. خب این ترخیص در تطبیق از این خطاب اکرم عالمان استفاده میشه. ترخیص در تطبیق که بلو حکم لزومی نیست ولی خودش حکمی از احکام شرعی هست. وقتی که ترخیص در تطبیق حکمی از احکام بود، ترخیص در تطبیق به لحاظ افراد، تمام افراد عالم استقرا منحل میشه به حکم، در اینجا حکم استقراقی هست. به عبارت دیگر در موارد اطلاق بدلی ولو در بد و عام و به حساب مدلول مطابقی ما یک حکم داریم، ولی در مرحله مدلول التزامی احکام متعددی هست و در نتیجه هر مطلق بدلی مستلزم مطلق شمولی هم هست، متضمن مطلق شمولی هم هست. و وقتی مطلق شمول، اطلاق شمولی در این قسمت بدلی هم به تبع وجود داشت، شما بیایید تقییدها را مقایسه بکنید، همونطور که در تقیید مطلق شمولی، تقیید مطلق شمولی موجب رفعیت از حکم در بعضی از افراد هست، در تقیید اطلاق بدلی هم همین امر اتفاق میفته. در تقیید اطلاق بدلی اگر اکرم عالمان را شما مقید کردید به عدم کونهی فاسقان، در حقیقت این موجب رفعیت از این تا ترخیص در تطبیق هست نسبت به حسه ای از طبیعت، نسبت به افرادی از طبیعت، موجب رفعیت از حکم در بعضی از افراد میشه. از وجود در حقیقت وجود الحکم در بعضی از افراد منتفی میشود با این تقلید دوم. اگر در نظر شما اگر از اشکال اول رفعیت کردیم و گفتیم همین مقدار که ام دائر باشد بین رفعیت از اصل از وجود الحکم فی بعض الافراد و رفعیت از اطلاق الحکم، اطلاق متعلق و سعه متعلق، اگه این را کافی بدانیم در محل بحث اینطور نیست که امر بین این دو طرف دائر باشه، بلکه در محل بحث هم امر دائر بین رفعیت از حکم در هر دو طرف هست، چه در تقلید اطلاق بدلی چه در تقلید اطلاق شمولی. نسبت به بله این جوابی که مرحوم آقای خویی در اینجا از وجه یعنی مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی در وجه اول کلام مرحوم نائینی داشتن، مرحوم آقای صدر همش اینه که از این مناقشه این دلیل اصلی مرحوم نائینی را این گرفتن، وجه اصلی را این گرفتن، و در اینجا همشون اینه که از این مناقشه مرحوم آقای خویی به این وجه جواب بدن. نسبت به جواب بله نسبت به وجه اول، مناقشه اول، جوابی که میدن اینه که بله این که شما به مرحوم نائینی اشکال میکنید که منات در جمع قرینیت هست، این چیزی نیست که مرحوم نائینی انکار بکنن این را، بگن همینطوری ما بدون سبب بدون وجود قرینیت ما یک دلیل را بر دلیل دیگه مقدم بکنیم. از نظر کبروی این چیزی نیست که مرحوم نائینی انکار بکنن. اونی که در نظر مرحوم نائینی هست اینه که قبول دارن که جمع عرفی بین الخطابین باید از باب قرینیت باشه، قرینیت احد الخطابین نسبت به خطاب دیگر باشه. منتها بله نظر مرحوم نائینی در این موارد اینه که همین شمولی بودن احد الطرفین موجب قرینیت برای دیگری هست، موجب قرینیت برای دیگری هست. از جهت کبروی به مرحوم نائینی اشکال نمیشه. اشکال بله اگر شما از نظر صغروی بخواید اشکال بکنید که شمای مرحوم نائینی که در اینجا برای ترجیح به ما فقط گفتید یک طرف شمولی هست یک طرف بدلی هست، این که قرینیت درست نمی کنه. ملاک و تقدیم، منات و تقدیم قرینیت هست، این مقدار قرینیت وجود در این مقدار قرینیت وجود نداره. اگر از نظر صغروی بخواید اشکال بکنید، یعنی مناقشه شما برگرده به نایه صغرا که این مقدار قرینیت نداره، خب اینجا هم مرحوم نائینی کلام مرحوم نائینی را میشه توجیه کرد به نحوی که قرینیت درست بشه. حالا معلومه که با توجه به تعبیراتی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، معلومه که نظریشون همون قسمت دومه، یعنی مناقشه من حیث صغرا، و الا مرحوم نائینی خیلی معلومه که خودش این مطالب را جاهای دیگه فرموده بود که جمع عرفی به ملات قرینیت احد الخطابین نسبت به خطاب دیگر هست. اگر روی حساب مناقشه اول مرحوم آقای خویی در اینه که به این صورت باید بیان بشه که خود شما هم که قبول دارید ملاک تقدیم و منات تقدیم قرینیت، در محل بحث اگر احد طرفین قرینه باشد میتواند طرف دیگر را تقلید بکنه. مجرد شمولیت قرینیت نیست، موجب قرینیت نمیشه. اشکال مرحوم آقای خویی در حقیقت اشکال در صغرای وجود قرینه در مقام هست. مرحوم آقای سعد فرموده که ما میتوانیم کلام مرحوم نائینی را از جهت صغروی هم تصحیح بکنیم و توجیه بکنیم به اینکه قرینیت در این موارد وجود داره. چطور؟ در مجموع وجوه ذکر کردن برای توجیه کلام مرحوم نائینی در صغرای قرینیت اطلاق شمولی برای اطلاق بدلی، ولی اون وجهی که مطرح کردن و اشکال نکردن این وجهه که از این را گفتن ما قرینیت مطلق شمولی بر مطلق بدلی را میتونیم توجیه بکنیم به این که در بله چون ازهریت به حسب قاعده عام ما ازهریت را موجب جمع عرفی بین الخطابین میگرفتیم دیگه. اگر عهد الخطابین ازهر باشد با آکد و اشد در ظهور باشد، در دلالت باشد نسبت به خطاب آخر، این موجب تقدیم اون خطاب ازهر بر اون غیر ازهر می شود به حسب کبرای کلی که ازهریت جزء موجبات تقدیم هست. لا اشکال به اینم با اونجا که در جلسات قبل هم گفته شده با مبنای مرحوم نائینی هم در تقدیم قابل اینه، چون ازهریت سبب قرینیت میشه، مثلا ازهریت سبب قرینیت میشه و این مطلب که عهد الخطابین ازهر هست اگر ازهر باشد نسبت به خطاب دیگر این سبب تقدیم میشود، کلام مرحوم نائینی با این نه به این بیان قابل توجیه است. ایشون فرموده از این را ما میتونیم توجیه بکنیم و به این نه که ظهور اطلاقی ولو هر دوتا، ولو هر هم اطلاق شمولی هم اطلاق بدلی به تعبیر مرحوم آخون مستند به اینا علی حد سوا در منشأ و دلاله و منشأ و ظهور هستن، هر دوتا مبتنی بر مقدمات جریان مقدمات حکمت هستند، ولو هر دو مبتنی بر جریان مقدمات حکمت هستند، ولی مطلق شمولی بله مطلق شمولی یک اقواییت داره من حیث ظهور. بچه اقواییتش هم اینه که بله وجه اقواییتش اینه که در مطلق شمولی متکلم احکام را احکام متعددی را به نحو انحلال در این خطابش بیان کرده، ولی در موارد اطلاق بدلی اونی را که متکلم بیان کرده است حکم واحد هست، اونی که متکلم بیان کرده است حکم واحده. اکرم عالمان یک حکم بیشتر بیان نکرده، اونم رفته روی سلف الوجود و طبیعت. این که مرحوم آقای خویی فرموده که در اطلاق بدلی این حکم واحد لزومی مستلزم ترخیص در تطبیق هست و احکام متعددی را مستلزم هست، این قسمت را مرحوم آقای سعد فرموده که اینطور نیست، ترخیص در بلکه ترخیص در تطبیق ثابت در اطلاق بدلی ترخیص عقلی هست، نه اینکه حکم شرعی در کار باشه. پس ما از ناحیه مطلق شمولی احکام متعددی را می‌بینیم که متکلم احکام متعددی را بیان کرده است، ولی در قسمت اطلاق بدلی یک حکم بیشتر بیان نشده و همون حکم لزومی هست که دارای متعلق واحد است، اونم متعلقش هم صرف الوجوده. اما ترخیصات که از بالالتزام از این مطلق بدلی استفاده میشه، اینجا اینطور نیست که اینها خودشون یه حکم شرعی باشن که شارع در اینجا در کنار اون حکم لزومی جعل کرده باشن، اینا در حقیقت احکام وضعیه انتظایی هستن که از اون حکم انتظام میشه و الا جعل مستقلی نسبت به اینها وجود نداره. خب با توجه به این مطلب ما به مطلق شمولی نگاه بکنیم، میبینیم که متکلم در این خطابش احکام متعددی را بیان کرده، نسبت به مطلق بدلی این حکم واحد بیشتر نیست. این دوتار با همدیگه مقایسه بشه بله با هم دیگه مقایسه بشه، نگاه بکنیم به فهم عرفی و تعهد عقلایی در این موارد، اینی که میبینیم که تعهد عقلایی و بعد و یا غلبه خارجیه بر اینی که متکلم نسبت به اونی را که در جایی را که احکام متعددی را داره بیان میکنه در خطابش، کلام او از جهت ظهور و دلالت اقوا هست نسبت به جایی که حکم واحدی را بیان کرده در ناحیه متعلقش سعه وجود داره. اهتمام متکلم در اون قسمتی که احکام متعددی را بیان میکنه، اهتمام متکلم بیشتر از بیان، اهتمام در بیان بیشتر هست از اون قسمتی که بخواهد حکم واحد را با اطلاق بدلی معین بکنه. همین که به حسب غلبه خارجیه یا به حسب تعهد عقلایی یه حالت اینطوری وجود داشته باشه و فرق ایجاد بکنه بین مطلق شمولی و مطلق بدلی، همین کافی هست که مطلق شمولی ازهر و آکد باشه. کبرای تقدیم ازهریت بر تقدیم به ازهریت که واضح هست، لا اشکال در او، این مورد میشه از صغریات اون تقدیم اقبل ظهورین علا از افه ما. و مرحوم نائینی که فرموده که در اینجا مطلق شمولی مقدمه بر مطلق بدلی است چون حکم در این قسمت متعدده، اون حکم واحده، فرمایش مرحوم نائینی را باید اینجوری توضیح بدیم و مقصود مرحوم نائینی اینه که در اینجا اشدیت من حیث ظهور و اقواییت من حیث ظهور وجود داره. خب این در حقیقت بله تقریبی است که مرحوم آقای صد برای وجه اول، وجه اصلی به نظر ایشون وجه اصلی در کلام مرحوم نائینی بود، ذکر فرمودن. آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال اول و مناقشه اول در اینجا اینه که این ترخیص در تطبیق، بله ترخیص در تطبیقی که در موارد اطلاق بدلی وجود داره، این که این را فقط حکم عقلی بگیریم و احکام انتزاعیه بگیریم، نه مدلول نه مجعول شارع و مجعول مولا، خب این در این قسمت اشکال سر اینه که اینطور نیست، بلکه بله همونطور که در این بحث بله که آیا اطلاق کلن مدلول خطاب هست یا مدلول خطاب نیست، حکم عقل هست یا حکم عقلا هست، در قبلن هم توضیح داده شده، در اون موارد همونطور که در اونجا گفته میشه که نظر معروف اینه که اطلاق مدلول کلام هست، با چه منبهی این را بیان میکنن؟ از راه این منبه که ما در موارد اطلاق بدلی که تأمل بکنیم میگیم که خود مولا به ما گفته است که هر رغبه ای را که خواستی آزاد بکن، اعتق رغبتم که مولا گفته، ما اطلاق را ازش استفاده می کنیم. اطلاق اینطور نیست که حکم عقل باشه یا حکم عقلا باشه، بلکه مفاد کلام متکلمه. چطور؟ به جهت این که ما در این موارد با این خطاب اعتق رغبتم که برخورد کردیم و امثال این در نظر اول صادقه که میگن که خود مولا این را به ما فهمونده هست، مولا به ما گفته که هر رغبه ای را خواستی آزاد بکن. اگر مولاش این عبارت را بگوید بعد عبد بره رغبه غیر مؤمنه را آزاد بکنه، در مقام احتجاج این عبد برمیگرده میگه خودت گفتی که هر رغبه ای که خواستی آزاد بکن. این که هر رغبه ای را که خواستی آزاد بکن، این را مفاد کلام خود متکلم میبینن روی این حساب ما نمیتونیم اطلاق را اطلاق مدلول به حکم عقل یا حکم عقلا فقط بدونیم، از دایره دلالت لفظی خارج بکنیم. اون منبه که در اونجا در اون بحث گفته بله در اون بحث ازش استفاده شده، استفاده می شود در مقابل مرحوم آقای خویی و در مقابل مرحوم امام که این موارد را حکم عقل و حکم عقلا می دونن، از همون منبه استفاده میشه برای اینکه ترخیصات ثابت در موارد اطلاق بدلی را در حکم شرعی بدانیم، به جهت اینکه خود متکلم در به متکلم نسبت میشه که خود متکلم به ما گفته تو میتونی به هر نحوی که خواستی این رو انجام بده. ترخیص، ترخیص عقلی نیست، حکم عقل نیست، بلکه ترخیص به اعتبار دلالت خود کلام متکلم هست. خب وقتی که در ناحیه اطلاق بدلی ترخیص مرخص بودن مکلف فی کل فردین، این را از کلام متکلم ما به دست آوردیم، از کلام متکلم این را به دست آوردیم. اگه این را مفاد کلام متکلم بدانیم، ولو مفادی که مستند به مقدمات حکمت و سکوته، اگه این طور باشه با توجه به این مطلب ما این دو طرف را حساب بکنیم، در ناحیه اطلاق شمولی متکلم در مقام بیان احکام متعددی هست، در چون هر فردی حکم مستقلی داره، در ناحیه مطلق بدلی هم متکلم در مقام بیان احکام متعددی شده دیگه. خب وقتی که در این طرف هم در ناحیه در مقام بیان احکام متعددی شده و اهتمام به این داره، این اهتمام ها در دو طرف علی حد سوا میشه، وجه نداره که ما یک طرف را نسبت به دیگری اقوا بدونیم. ولو ما اون کبرای تقدیم ازهر تقدیم ازهر بر غیر ازهر و اینکه خود ازهریت کافی هست به عنوان یکی از معیارهای بله قرینیت به تقدیم به منات جمع عرفی کافی باشه، ولی در ما نحنفی فقرا نداره، چون دو طرف چون تقریبی که مرحوم آقای سعد برای از جهت صغروی در اینجا برای ازهریه درست کرده اینه که متکلم حکمها را در یک طرف احکام متعدد بیان کرده و طرف دیگه حکم واحد. با توجه به این که ترخیص در تطبیق در این طرف شرعی هست، عملا این دوتا میشه علا حد سوا. روی این حساب با این وجه، با این تقریب کلام مرحوم نائینی در وجه اول اصلاح نمیشه که بگیم که مطلق شمولی به این بله مقدمه بر مطلق بدلی هست، چون مطلق شمولی متضمن احکام متعدد هست. این یک جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی که در کلام مرحوم آقای سر اومده. ولی وجه دیگه‌ای ممکنه اینجا یه تقریب دیگه‌ای برای کلام مرحوم نائینی در وجه اول ذکر بشه که دیروز در توضیح کلام مرحوم نائینی اشاره شده بود و این غیر از اونیست که در کلام مرحوم آقای سر اومده. اون توضیح عبارت از اینه که مرحوم نائینی هم بله قواعد جمع عرفی را قبول داره که جمع عرفی بین الخطابه منوط به اینه که قرین احد و ما قرینه برای دیگری باشه، ولی در کنار این قاعده بله قواعد اعمال جمع عرفی به منات قرینیت احد الخطابه بر خطاب آخر، یک مطلب دیگری هم در تمسک به ادله و برای تمسک اخذ به ادله متنافیه وجود داره و اون عبارت از اینه که بله در مواردی که ما علم به تقیید عهد الخطابین داریم، علم به تقیید عهد الخطابین داریم، اگر امر دائر باشه بین احد و تقییدین، اگه امر دائر باشه بین تقیید واحد و تقییدین، طبعا در این موارد اونی را که قدر متیقن هست همون تقیید واحده، در او تمسک به اطلاق میکنیم نسبت به اون تقیید مشکوک، ببخشید اونی که اون تقییدی که مسلم هست رفعیت از اطلاق میکنیم به لحاظ اون تقیید. اون تقییدی که زائد هست چون محل شک هست نسبت به اون تقیید ما بله تمسک به اطلاق میکنیم و نفی میکنیم اون تقیید را به اطلاق. در جایی را که امر دائر باشد بین تقییدین و تقیید واحد، لا اشکاله که در این موارد به این نحو عمل بشه. روی این حساب در همون بحث تقیید دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت، یکی از وجوهی که برای تقدیم تقیید الماده دون الهیئت گفته شده اینه که ما اگر قید را، این در کفایم این بحث اومده، در کلمات محققین بعد هم این بحث اومده، گفتن که ما اگر قید را به ناحیه ماده بزنیم، قید را در ناحیه ماده را مقید بکنیم، در تقیید ماده، از تقیید ماده تقیید هیئت به دست نمی آید، ولی اگر قید به هیئت بخوره از طریق تقیید هیئت ماده متعلق طلب هم مورد هیئت هم طبعا مقید میشه. خب اینجا در حقیقت گفتن امر دایر بین این که دو تا تقیید انجام بشود یا یه تقیید انجام بشه. اگر به خصوص ماده بخورد فقط او مقیده، ولی اگر به هیئت بخوره هم خود هیئت قید خورده هم ماده. اینجا امر بین تقییدین و تقیید واحده. در اونجا یکی از وجوه تقدیم یکی از وجوهی که گفته شده برای اینکه هیئت به اطلاقش عقد میکنیم ماده را مقید میکنیم اینه که تقیید ماده مسلمه، در اون تقیید زائد ما شک داریم، طبعا تمسک به این میکنیم. این در جایی که امر دایر بین تقییدین باشد، این را که دیگران هم گفتن، مرحوم ناینی اینجا یه مطلب اضافه ای را بخواد بفرماد که اگر در اینجا اگر همونطور که در دوران بین تقییدین و تقیید واحد اینجا بله اونی که مقدم هست تقیید واحد مقدم هست و اون تقیید زائد را مرتکب نمی شویم بلکه اطلاق را نگه می داریم در اون تقیید زائد مشکوک، در جایی که امر دائر بین تقییدینی باشه که عهد تقییدین اکثر نسبت به دیگری هست، اوسع نسبت به دیگری هست، در این موارد هم حکم اینه که اون تقیید کمتر مولد به اون تقیید کمتر پناه ببریم، به تقیید ازید را مرتکب نشویم، به جهت این که بله خودت بله اینجا تقیید از باب ضرورت هست، ما علم داریم به ثبوت تقیید در اینجا و از ضرورات تتقدر و به قدرها به مقدار به اطلاق در هر دو نمیتوانیم اخذ بکنیم، ناچار ایم که از یکی از این اطلاقها رفعیت بکنیم. این ناچاری و ضرورت اگر یک مقدار متیقنی داشته باشه به اون مقدار اقل اکتفا میشه. روی این حساب اینجا اگر ما تقیید هیئت را با ببخشید تقیید مطلق شمولی را با تقیید مطلق بدلی مقایسه بکنیم، تقیید مطلق بدلی مراتب از اف و اقل نسبت به تقیید نسبت به اطلاق شمولیه، چون این بعضی از افراد را کلن از حکم از دایره حکم بیرون برده، احکام متعددی داشت مطلق شمولی، این باعث خروج بعضی از افراد شده، ولی در مطلق بدلی تا تقیید مستلزم اخراج مستلزم رفع حکم فی بعض الوجوداتش نیست، باقت نظر بعض الوجودات باقت نظر تقیید نیست، نهایتش این که یه متعلق یه قیدی خورده، تضییق در متعلق. بله. نه میگم که در درست بگیم، نه فرض کردیم که اینجا از این اشکال مرحوم، از این اشکال دوم مناقشه دوم مرحوم آقای خویی اگر رفعیت بکنیم که احکام در نایه مطلق بدلی هم متعدده، از این اگر رفعیت بکنیم این اشکال دوم بود دیگه، به لحاظ اشکال اول مناقشه اول بخواییم جواب بدیم، اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی بود که منات جمع قرینیت ما در مطلق شمولی و مطلق بدلی، حتی اگر قبول بکنیم که در مطلق بدلی چند تا حکم نداریم، یک حکم بیشتر نیست، در مطلق شمولی قبول داریم که احکام متعدده، در با این فرض با بنای بر این قول وجهی برای تقدیم وجود نداره، چون نکته تقدیم قرینیت، اینجا قرینیت وجود نداره، رو در این فرض که مطلق شمولی احکام متعددی را مشتمل هست، مطلق بدلی حکم واحدی را مشتمل است، بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی این بود که قرینیت در کار نیست، کلام مرحوم ناینی در اینجا قابل توجیه به این بیان هم هست که درسته که اینجا احکام در اینجا بله احکام متعددی از یک طرف در کاره، طرف دیگه حکم واحده، چون همین اینجوری هست واقع هم که چند حکم اینجا داریم، اینجا یه حکم بیشتر نداریم، با توجه به این خصوصیت ما بخواهیم تقیید بکنیم، تقیید در یک طرف در حقیقت تقیید در یک طرف اکثر هست نسبت به تقیید در طرف دیگر، این را اون قاعده‌ای که اصلش در دوران هم بین تقییدین و تقیید واحد بود، اون قاعده را مرحوم ناینی توسعه داده، تطبیق کرده بر جایی که دوران الان بین دو تقیید جدای از هم هست، ولی یک تقیید موجب اطلاق یک تقیید موجب رفعیت از بعد وجودات حکم میشه، تقیید دیگه نه موجب رفعیت از بعد وجودات نمیشه، متعلق را ذکر میکنه، ممکنه یعنی کلام مرحوم ناینی قابل توجیه به این مطلب هست که هم در تقییدات متوقف، یعنی در اینجا هم از باب اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها به اون مقدار اقل، اون اقل تقیید رو باید مرتکب بشیم، وجه نداره که اون تقیید زائد رو، این خودش سبب برای تقدیم اون طرف آخر که مطلق شمولی هست، این مطلق شمولی رو مقدم بر اون میکنه، این ممکنه کلام مرحوم ناینی به این برگرده، ولی خب از جهت کبروی این که در دوران بین دو تقییدی که احد و ما اکثر از دیگری هست، این ما وجهی داشته باشیم از نظر کبروی که این سبب تقدیم باشد، این محل اینجا نداره، در اون موردی که در خود بحث هیئت مطرح شده اونجا نکته اش را گفتن انحلال علم اجمالی هست، اگر هم دائر بشه بین تقییدین و تقیید واحد، یک اون تقییدی که مشترک هست تقیید ماده معلوم به تفصیل میشه، تقیید هیئت میشه معلومه میشه مشکوک، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدویه، در اونجا وجه دارد که ما اون تقیید واحد را بپذیریم و تقیید مشکوک را ازش رفعیت بکنیم، ولی در مواردی که دو تا تقیید در مقابل همدیگه هستند، یکی از اینها اگر انجام بشود تقیید بیشتری هست، موارد بیشتری را در یک خطاب خارج میکنه، به لحاظ یک خطاب موارد بیشتری را خارج میکنه، ولی نسبت به خطاب دیگر اگه تقلید انجام بشه موارد کمتری خارج بشه. این مقدار موجب و دلیل نداریم. وجه عقلایی و نکته عقلایی هم در اینجا برای تقدیم احد ما نسبت به دیگری وجود نداره. روی این حساب وجه اولی که مرحوم نائینی فرموده که این مطلق شمولی موجب مطلق موجب همین شمولی بودن مطلق موجب تقدیم میشه، این وجه تمام نیست و با نه با تقریبی که در کلام مرحوم های سر اومده قابل توجیه هست، قابل التزامه، و نه به تقریب ثانی قابل التزامه. از جهت در نسبت به اونی که در کلام مرحوم های سر اومده از جهت کبروی مورد قبول بوده، اشکالش از جهت صغروی هست که ولی نسبت به این تقریب دوم اشکالش اشکال کبروی هست که ما چنین قاعده‌ای نداریم. نکته عقلایی برای توجیه اینجور تقدیم ها که یک طرف تغییر بیشتری هست طرف دیگه تغییر کمتری هست، نکته عقلایی برای این تقدیم وجود نداره. این مربوط به وجه اول. وجه دوم در کلام مرحوم نائینی این بود که مطلق شمولی مقدم بر مطلق بدلی هست، چون اطلاق بدلی زائد بر مقدمات مشترک بین الاطلاقین یه مقدمه اضافه ای احتیاج داشت که اون تساوی در ملاک هست، تساوی افراد در ملاک. چون یه مقدمه اضافه ای داره پس جریان اطلاق معلق بر وجود اون تساوی هست. در حقیقت در این قسمت اطلاق بدلی حالت تعلیقی پیدا میکنه، معلق بر وجود تساوی، بر احراز تساوی در ملاکه. چون معلق بر این هست ولی به مطلق شمولی که نگاه بکنیم در جریان اطلاق شمولی این مقدمه رو احتیاج نداریم، ولو افراد علی حد سوا نباشند بلکه مختلف در ملاک هم باشند مطلق شمولی جاری میشود. و وقتی از این حیث مطلق شمولی تنجیزی باشد و مطلق بدلی تعلیقی باشد، مطلق شمولی با جریانش میآید موضوع را از ناحیه مطلق بدل در موضوع را از مطلق بدلی رفع میکنه، موضوع را رفع میکنه. این وجه بله مرحوم نائینی این رو از کجا فرموده؟ همونطور که دیروزم اشاره شد در متن اجودم اومده، چون فرموده در مطلق بدلی که تغییر هست، تغییر عقلی هست، به حکم عقل به این تغییر به خاطر تساوی در ملاک. اگر تساوی در ملاک را احراز نکنه که عقل تغییر نمی، قائل به تغییر نیست. چون از این را وارد شده، مرحوم آقای خویی هم در مقام اشکال از همین جا شروع میکنه. فرموده که این که شما در اطلاق بدلی تغییر را تغییر عقلی گرفتید، نه اینطور نیست. در موارد اطلاق بدلی تغییر شرعی هست و ترخیص نسبت به تمام افراد ترخیص شرعی هست نه تغییر عقلی. ترخیص شرعی از کجا استفاده میشه؟ از اطلاق خود هم اطلاق بدلی استفاده میشه. جریان اطلاق بدلی متوقف بر تساوی ملاک نیست، بلکه از خود اطلاق بدلی تساوی در ملاک استفاده میشه، نه اینکه جریانش موقوف و معلق بر او باشه تا مطلق شمولی بخواهد موضوع او را رفع کنه. این فرمایش مرحوم نائینی در وجه دوم متوقف بر اینه که تغییر ثابت در موارد اطلاق بدلی تغییر عقلی باشد که طبعا متوقف بر احراز تساویه. ولی اگر از اول ما جلوی این را گرفتیم، گفتیم تغییر در اینجا تغییر شرعی هست، جریان اطلاق بدلی دیگه متوقف بر احراز تساوی نیست، بلکه احراز تساوی در ملاک مترتب بر و مستفاد از اطلاق بدلی هست، نه اینکه اطلاق بدلی متوقف بر او باشد. به این بیانم وجه دوم بله تمام نمیشه دید.